لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که از اونجا که همونطور که دیروز خوندیم، جمعی از بزرگان ما قائل شدند به نجاست مسوخ یا به نجاست حتی کل حیوانی که لا یؤکل لحمه، یا گاهی قائل شدند به نجاست حیواناتی را که به اصطلاح سبو اوندو درنده هستند. و بعد مرحوم صاحب جواهر و به تبع ایشون مرحوم آقای حکیم و استاد خویی هم گفتن دلیلی بر حرمت اینها و نجاست این حیوانات پیدا نکردیم ما. من دیدم مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه، این سید بزرگوار، یک فحص مفصلی کرده بود و به روایاتی که در این رابطه مورد استشهاد قرار گرفته بود اینها را آوردن. من هم خواستم که از این بحث زیبا نگذرم، موضوع را به عرض شما برسانم تا ببینیم که میتوان از این ادله که استدلال شده بر نجاست جواب داد یا نه. اولین مسئله عبارت است از تعداد از روایاتی که عرض کنم حضورتون که در باب اسعار آمده، باب پنجم و باب چهارم از اسعار، اسعار سعرها سورها که در آنجا حکم شده به ظاهر به نجاست. اولین باب روایتی که عرض میکنم روایت عبدالله ابن سنان است از امام صادق علیه السلام، فرمود لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما یؤکل لحمه. اول بحث میکنیم بر حیوانات غیر معکول لحم که آیا سورشون نجس هست یا نه، چون که بعضی خواستن اینطور بفرمان، سید هم به عنوان احوز ذکر کرده، بعضی خواستن استظهار کنن از بعض ادله و روایات که سور هر حیوان غیر معکول لحمی نجسه. خب اگر نجس بود پس معلومه که اون حیوان هم خودش نجسه. حالا عرض کنم حضورتون که اولین روایت، روایت عبدالله ابن سنان که در باب پنجم از ابواب اسعار، حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تتوضأ مما شرب منه ما یؤکل لحمه. معنی نداره که از سور حیوانی را که معکول لحم است از او استفاده بکنیم. خب معناش اینه که پس اون حیوانی که غیر معکول لحم است از او نمیشود استفاده کرد. این به مفهوم دلالت داره برای اینکه ما لا یوکل لحمه مشکل داره. حدیث دومی که تمسک شده باز عبارت است از باب دوم، باب چهارم ابواب اسعار، حدیث دوم که مرحوم کلینی نقل میکنه عن احمد ابن ادریس و محمد ابن یحیی جمیعا عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن ابن علی ابن فضال عن عمرو ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن عمار، روایت موثقه است، اولی که معتبرم بود، عن ابی عبد عن ابي عبد الله عليه السلام قال سؤل اما تشرب منه الحمامه، کبوتر ازش میخوره، فقال كلما أكل ما كلما أكل لحمه فتبزأ من سوره والشاب. فرموتی هرش که ازش معکول الله میخوره از سور او استفاده بکنه. خب از این مفهومش چی آقایون؟ و امام در مقام بیانه و داره میگه به این که اونی که معکول اللحم است سورش طاهره، پس مفهومش اینه که اگر معکول اللحم نبود سورش نجسه. خب این اول در مورد غیر معکول اللحم که به این دو روایت استشهار شده. از کنم حضورشون که مرحوم سعد یه جوابی داده، حالا من اون جواب ایشون رو عرض میکنم. میگه ممکنه که ببینید چون در ذهن عامه مردم این هست که خیلی از حیوانات از کنم از دهنشون چیزی بمانه، پس مونده است و یک نوع منقصتی در این میبینند، لذا بر اساس این منقصت، حالا معنی کشور ما که خیلی از کنن نانازی شدن، حالا کشور عراق، عربا اینطور نیستن، عربا با هر از کنن میکروبی دم سازند و بنابراین ولی همین جهت هم است که الان این میکروب کرونا در عراق که خب ما بودیم 17 سال عراقی ها را دیدیم، عراقی ها خیلی اینقدر نازنازی مثل ایرانی ها نیستن، اونها از کنم که اجتناب نمی کنن چندون از خیلی از چیزایی که ماها اجتناب می کنیم. مرحوم سعد میگه به این که ممکن است که این من سوالات به اعتبار این بوده که شاید شخص سائل فکر می کرده که این حیواناتی را که بس کنن توی خانه رفت آمد برن، حالا چه معکول اللحم چه غیر معکول اللحمشون، اینها موجب میشه که بالاخره از پس مونده اینها اجتناب بشه. خب مخصوصا حیوانات برنده مثل باز و شکار و امثال اینها که خب معمولا دهنشون و منقارشون آلوده هسته، لذا موجب شده برای اینکه این سؤال را از کنن از امام علیه السلام. امام هم در مقام رفع منقصت فرموده بعثی از کنم که سؤر معکول اللحم نیست، این نه معناش نستش که میخواد بگه سور غیر معکول اللحم نجسه، نه، او از منقصت عرفی از سؤال کرده که آیا در اینها یک نزاهتی یک قضارتی چیزی هست یا نه. امام علیه السلام فرمود نه، اونایی که معکول اللحم هستن خب بدنشون پاکه، لباس از کنم که گوششون حلاله، از چیزم از منقصت اونها بمانه مانعی نداره و موجب برای نجاست یا حرمت نمیشه. بنابراین میشود این را هم کرد بر این نکته که سؤال در مورد نجاست نباشه و امام میخواد بگوید اون منقصتی که فکر میکنید در پسمونده های حیوانات در حیوانات معکول اللحم درش دیده نمیشه. عرض کنم علاوه بر این که ممکن است بگیم که خب جمع زیادی از این حیواناتی که غیر معقول اللحم هستند، در روایت امام تصریح به طهارت سورشون کرده، مثل سنور. سنور که یه چیز قسمی از گربه، امام علیه السلام در مقام او اینطوره گفته، عرض کنم حضورتون که حدیث حدیث چهارم از باب دوم از ابواب اسعار، محمد ابن فزیل عن ابی السواح عن ابی عبدالله علیه السلام کان علی علیه السلام یقول لا تدع فضل السنور ان تتوزع من انما هو سبع، که حتی از این استفاده میشه که سبع و درنده ها مانعی نداره. امام علیه السلام در مقام اش کنم که دفع احتمال فرموده رها نکن، زیرا که سنو که قسمی شقدمه از گربه ها، اینها فرمود به این که منزله سبو اندو و از کنم که فضل اونها و سعر اونها را رها نکن. خب از این استفاده میشه که انه این که از کنم حضورتون که این حیواناتی که حتی غیر معقول اللام هستند جای توهم این نیست که ما بگیم سعرشون نجسه، مخصوصا وقتی سوال میکنه در اون روایت عرض کنم که چیز روایت عمار ابن موسی سوال میکنه از باقی مونده اون چه که کبوتر خورده، خود تصورت که کبوتر یه چیزی بوده که توی خانه ها فراوان وجود داشته و همه هم از گوششون استفاده میکنن، خیلی حیوان معنوسی بوده، هیچ توی خانواده ها بوده، از ظرف های هم مسلمن هم قضا میخوده باقی مونده از کنم که غذاهای تو خانه را و همه از آب مینوشیده، جای این نبوده که توهم کنن که این نجسه. پس این سوالات مربوطه به نجاست قطعا نبوده، زیرا اگر مقصود به نجاست بوده که جای این توهم نبوده که حتی مثلا ظرفی که کبوتر ازش خورده بیان بگین که احتمال بدن مردم نجس باشه، در صورت که کبوتر مسلما و امثال کبوتر اینطور حیوانات اهلی که تو خانه فراوان دیده میشن جای احتمال نجاست نبوده. پس این سوالات شاید در همون رابطه با منقصتی است که در ذهن افراد پیش میاد که شاید مثلا چون باقی مونده دهن حیوانه مورد اشکال باشه، و از طرفی ما میبینیم امام علیه السلام حتی در سعر گربه که یک حیوان حرام گوشته رسما میگه مانعی نداره، بعدم تعدید میکنه میگه چون سبع درنده، پس معلومش که حتی همه سبع فضلشون و سعرشون حلاله و طاهره، و در نتیجه قول به این که گفتن وقتی چی سبع باشه نجسه این رو این حدیث رد میکنه، میگه چون گربه حتی سبو است از خوردن سورش مانعی نداره. عرض کنم حضورتون که یا در روایت عرض کنم که روایت دیگری که حدیث ششم از باب اول اسحاره، در حدیث ششم مرحوم شیخ نقل میکنه به اسنادی عن سعید عن احمد ابن محمد عن ایوب ابن نوح عن صفوان ابن یحیی عن معاویه ابن شریح، روایت معتبره، قال سأل عزافر ابا عبدالله علیه السلام و انا عنده عن سعر السنور و الشات و البقره و البعیر و الحمار و الفرس و البغال و السبا یشرب منه او یتوزع من، از باقی مونده ظرفی که اینها نوشیدن میشود شرب کرد یا وضو گرفت؟ قال نعم اشرب منه و توزع. قال قلت الکلب، سور کلب چطور؟ قال لا. قلت الیس هو سبع؟ قال لا والله انه نجس، لا والله انه نجس. ببینید از این روایت هم پس برمیاد به این که حیواناتی که در جمله سوا هستند من جمله مثلا گربه و امثال ذلک که اینها جد به درندگان، اگه خب گربه موش میخوره پرنده ها را اگه دستش بیاد میدره، اینا که جد به سبع هستند اینها محکوم به نجاست نیستند، سور سنور و شات و غیر ذلک، حالا شات اونا که به جا خودش که معقول اللحم، اما در مابین میگه بغل بغل و فرس و سبا از همه اینها سوال میکنه. امام در آخر میفرماد مانعی نداره، وقتی سوال از سگ میکنه میگه بعد سگ نجسه، میگه مگه شما نفرمودید سبا و سبا هم مانعی نداره؟ فرمود بله این سبا هست، لکن اون نجسه، چون نجسه سورش نجسه و بنابراین نباید از سورش استفاده کرد. پس بنابراین از این روایت برمیاد که این حیواناتی که غیر معکول لحم هستند محکوم به نجاست صورشون نیستند. و سای سؤال در اون روایت که در اون دو روایت اول فرمود به این که از کنم کل ما یؤکل لحمو، این نه دلیل بر اینه که اونی که لا یؤکل لحمو در صورش باید اجتناب کرد تا کسی این توهم کنه که حیواناتی که غیر معکول لحم هستند اینها محکوم به نجاستند. بله میگه اون حالا اونی که میگه از اونی که معکول لحم هست اجتناب نکن، که پس مفهومش اینه که اونی که غیر معکول لحم هست باید اجتناب کرد. درست میگیم نه، این سوال در رابطه با نجاست و طهارت نبوده، بلکه سوال در رابطه با منقصتی است که احتمال میدن. مثل که الان در کشور ما خیلی اینایی که نازم پرورده هستن خیال میکنن حتی این حیوانات اهلی هم اگر به چیزی دهن بزنن باید ازش اجتناب کرد، چون که میکروب داره، چون مثلا کرا داره. میگه سوال در رابطه با اینه، به دلیل که این روایات دیگر حتی داره میگه مانعی نداره حیوان غیر معکول لحم، حتی حیوان درندم باقی مونده صورشون اشکال نداره. علاوه بر این که باید ببینیم که این روایت که شما میگید مفهوم داره، این مفهوم مفهوم لقب یا مفهوم جمله شرطیه است. مفهوم لقب اگر باشه فقط امام میگه سور ما یؤکل لحمه اشکال نداره. خب ما در اصول خوندیم که مفهوم لقب که حجت نیست، که اگر گفتن سور زید اشکال نداره مفهومش اینه که سور امر اشکال داره. اینجا هم گفته سور ما یؤکل لحمه اشکال نداره، این دلالت بر این نداره که پس سور ما لا یؤکل لحمه اشکال داره. بله اگر به صورت جمله شرطیه باشه ان کان السعر مما یؤکل لحمه فلا بأس، این معنیش که ان کان السعر مما لا یؤکل لحمه ففیه بأس، بله اگر جمله شرطیه باشه. اما در این دو روایت جمله شرطیه نبود. در روایت اول که عبدالله بن سلام بود فرمود لا بأس ان تتوزع مما شرب منه ما یؤکل لحمه، مانعی نداره که از اون پس مونده و سور حیوان معکول لحم بخوری. این دلالت برای نداره که پس سور حیوان غیر معکول لحم مشکال داره. در روایت دوم یک کمی چون فاء تفریعی آمده ممکنه این احتمالش بگیرین، چون در روایت دوم فرمود سؤال اما تشرب منه الحمامه فقال علیه السلام کل ما یؤکل لحمه فتوزع من سوره بشرب، کل ما یؤکل لحمه فتوزع. اینجا فای تفریع آمده ازش که این خواستن استفاده مثلا جمله شرطیه کنن، نه این هم دلالت بر جمله شرطیه نداره. چون آقایان ما در اصول اگر یادتون باشه در مفهوم آیه نبع یکی از اشکالاتی که هست اینه که میگن قضیه که صیغه لبیان الموضوع ولو شرط باشه دلالت بر مفهوم ابدا نداره. مثلا اگر مولا گفت این رزقت ولدن فختنه، اگر خدا بهت پسری داد ختنش کن، این مفهومش نیست که اگر خدا بهت پسری نداد ختنه نکن، نه خب پسری وجود نداره که ختنش بکنیم. ما این قضایی رو میگن قضیتون صیغت لبیان وجود الموضوع، قضیه است که موضوعش در حقیقت اصل قضیه طرح شده برای اصل وجود موضوع، خب با انتفاع موضوع خود به خود قهرم منتفیه. در مانندفیان در این روایت عمار اینطور امام فرمود که کل ما یؤکل لحمه فتوزع من سوره بشرب، خب این مفهومش اینه که کل ما لا یؤکل لحمه فلا تتوزع، خب وقتی که معکول لحم نبود سوری هم نداره دیگه. میگه اونی را که معکول لحم هست سورش مانعی نداره. برفت جمله شرطیه باشه اینطوریه، سور معکول لحم خوردن مانعی نداره. خب وقتی که سور ما عدم سور میشه اینطوری، نبود سور ما یا کل لحمه، اگر سعر ما یوکل لحمه نبود از او وضوع نگیر و نخور. خود چون سوری وجود نداره، چون قضیه صیغت لبیان وجود موضوع، بنابراین این جمله نمیتواند دلیل باشه بر مسئله، که این جمله هم جمله شرطیه نیست. اگر هم شرطیه باشه از قبیل این رزق تولدن فقطن هایه که دلالت بر سالبه به انتفاع سال، دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع شرط نداره. عرض کنم حضورتون که علاوه اشکال دیگری هم که هست، اگر برفرض بگیم که شاید مرتکز سوال در رابطه با نجاست سور سبو حیوانات کذا و کذا باشه، بگیم اگر این باشه لااقل است که مستلزم حمل بر نجاست، مستلزم تقیید اکثر در طرف محروم، چون اکثر حیواناتی را که لا یؤکل لحمه فرض بنین که طاهرن، مثل شیر، باب، فلنگ، امثال اینا رو ما میدونیم که غیر از سگ و خنزیر باقی از کنم سبا و حیوانات دیگر نجس نیستن، تا اینکه بگیم سورشون محکوم به نجاسته. خب اما پس اینکه نسبت به ما لا یؤکل لحمه، نا نمیتونیم از این روایتی که فرمود سور ما یوکل لحمه اشکال نداره استناس کنیم که پس ما لا یوکل لحمه سورشون مشکله، و از اون استفاده کنیم که پس معلوم شد خود ما لا یوکل لحمه نجسه. چطور؟ در صورتی که اکثر این حیوانات ما لا یوکل لحمه حتی جلدشون پوستشون غیر ذالکشون رو مردم استفاده میکنن با حکم به نجاست نشده. اما مسوخ که خوندیم که بعضی از بزرگان ما فرمودن اونهایی که جزء مسوخند محکوم به نجاستند. روایاتی که برای مسوخ استدلال شده من جمله در باب دوم از اطعمه محرمه حدیث سهل قرشی است. باب دوم از ابواب اطعمه محرمه حدیث چهارم. در حدیث چهارم شیخ نقل مرحوم کلینی نقل میکنه عن عدتن من اصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن ابن ابی نجران، عن عاصم ابن حمید، عن ابی سهل القرشی. خب البته سهل بن زیاد که مکرر صحبت شده فقط چه کردن، گرچه بعضی هم فرمودند امر فی السهل سهلون، اما ابی سهل قرشی را انشالله آقای حیدری بررسی کنه تو رجال، من انا وقت نکردم بینم چطوریه. حالا ایشون نقل میکنه عاصم ابن حمید، باقی روایت معتبره، ان ابی سهل قرشی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان لحم الکلب، از گوشت سگ سوال کردن، فقال هو مسخ، سگ حیوان مسخ شده است، پس معلومه هر حیوانی که مسخ شده است محکوم به نجاسته. امام فرمود هو مسخ، قلت هو حرام، این که میفرمایید که مسخ است یعنی حرامه، قال هو نجس، اعیدها ثلاث مرات کل ذالک یقول هو نجس. خب از این استفاده کردن که پس معلوم میشه مسوخ محکوم به نجاست هستن، هرچی که مسخ شده است محکوم به نجاست. عرض کنم حضورتون که سوال از سگ شد، امام علیه الصلاه و السلام نگفت به این که سگ تنها، بلکه گفت که مسخ. بعد راوی سوال کرد که حالا که مسخ نجسه، امام فرمود نجسه. پس از این معلوم می شود که از کنم بحث در نجاست. مرحوم سعد میگه به این که این روایت از یکی از سوال خارج نیست، یا سوال کرده از حیثیت تکوینی سگ که گوشت سگ تکوینن چه حکمی داره، یا سوال کرده از حرمت گوشت سگ، یا سوال کرده از نجاست. اگر بنا باشه که نجاست باشه و که سوال از نجاست سگ کرده باشه، بعد امام میگه سور سگ نجسه و برای اینکه نجسه چون مسخه، وقت از این کش کنین که پس هر چی که مسخ شده است و جزء مسوخه سور چی آیون نجسه. اما مسلمه که راوی سوال از حیثیت تکوینی که نگرده که بگه که لحم سگ چه حکمی داره از نظر تکوین. خب این چون که کار امام کار تکوینی که نیست، بیانات مسائل تکوینی وقتی به امام علیه السلام نداره، از امام مسائل شرعی رو با سوال کرد. احتمال این که سوال از حرمت گوشت سگ کرده باشه، این هم میگیم با توجه به این که ذهن منصرفه، زیرا آخه از چیز مردم سوال میکنه که مورد ابتلا باشه یا کسی گوشت سگ میخوره. بله الان میگن نمیدونم مردم کره شمالی سگ هم میخورن یا بعضی از چینی ها سگ هم میخورن، اما در آن زمان سابق مخصوصا در عصر ائمه هیچ کسی سگ نمیخورده. یادم باز نمیره که در این کتاب این عرض کنم که چیز گردش همین برادران امیدوار که یک 25 سال در سفر بودن یک سفرنامه نوشتن، این مگه ما رفتیم در کجا هندوستان، در یه نقطه‌ای که گفتن اینجا ایرانیای مهاجر در این منطقه جمع شدن، رفتیم و اینها ایرانی مهاجر هم دیگه زبانشون رو یادشون رفته بود و به سختی ما هم تکلم میکردیم. خیلی از ما پذیرایی کردن، فوق العاده خوشحال شدن. بعد غذای آوردن، گوشت این غذا دیدیم مزه خاصی داره، همه چی دلنشین نداره. سوال کردیم که بالاخره گوشت این چیه، اینا هر چی خواستن بفهمونن ما نتونستیم بفهمیم. آخر رفتن یه بچه سگی رو آوردن گفتن گوشت، او بعد فهمیدیم که این. خب مسئله این خیلی کم، اونا میگه ما یه مرتبه تعجب کردیم مگه اینا سگ هم میخورن. خب معلومه که لذا این با قول آقای سعد سوال از نس کلب از کنم که گوشت از لحم سگ کرده برای خوردن که نبوده، پس قاعدتا سوال از نجاست از کنم که کل بوده. و اون وقت امام علیه السلام در مقام جواب از نجاست آمده فرموده است به این که بله این گوشتش چون مسخ شده است نجسه، سگ لحمش هم نجسه، و در نتیجه از این استفاده میشه که پس عرض کنم حضورتون که وقتی نجس بود مباشرت با نجس هم که موجب نجاست سور میشه، و چون گفته مسخون کشف میکنی که پس هر مسوخی محکوم به نجاست. اما مرحوم سعد جواب میده میگه تو آن نه سوال از آن حرمت بود نه سوال از نجاست، چون میگه چی میفرمایید در مورد لحم کلب. خب معلومه که سوال اگر از نجاست بود خب خود سگ را سوال میکرد دیگه، این که سوال میکنه از لحم کلب یعنی سوال از خوراکش بوده. میگه که چون خوراک او حرامه پس سوال میکنه که آیا گوشت سگ میشه خورد یا نه، امام فرمود که نه ممنوعه برای اینکه این جزء مسوخه. اون وقت بنابراین این دلالت بر حرمت اکل لحم مسخ مسوخ داره، نه دلالت بر نجاست داره. تو شما استفاده بکنی که بس بنابراین هر مسخی هر چیزی جز به مسوخه محکوم به نجاسته. خب عرض کنم بودونی که آمدیم در سبا که یکی دیگه از طرفایی که سید نمیشواری میکنه که حیواناتی که درنده هستند اونها محکوم به نجاست قول بعضی ها هستند. روایتی که در سوا عمدتاً تمسک شده آقایون همون روایت یونس ابن عبدالرحمن عن بعض اصحابه که گفتیم مرسله یونس عن ابی عبدالله علیه السلام بود که این روایت در باب 34 از ابواب نجاسات حدیث سومه. عرض کنم مدرسون که این حدیث هم اگر خواسته باشید اینجا براتون باز بخونیم. حدیث سوم باب 34. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن بعض اصحابه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت هل یحل ان یمس الثعلب والارنب او شیئا من السباع حیا او میتا قال لا یضره ولكن یغسل یده یا یغسل یده. از این استفاده میشه که همه این حیوانات را اگر دست زدی باید دستت را آب بکشی. پس از این کشف میشه که سبا نجسند که امام فرمود یغسل یده. این هم دلیل آوردن برای این که حکم به نجاست بشه از باب این که فرمود باید غسل یده کرد. باز اینم جواب داده شده که آقا جان من این یغسل یده نه از باب نجاسته، چون که سوال کرد از میتش و زندش. قهرن وقتی که میت باشه یک مقداری به قول امروزا میکروبی غیر ذالکی در بدن حیوان ظاهر میشه و هم میشه و معمولا مخصوصا سوا علت مردنشون همینه که یک بیماری غیر ذالکی مبتلا میشن و اینها میمیرن. لا محال امام فرموده دستت را بشور، چون که ما طهوره یعنی مطهر است و مزیل هر گونه خباثت و نجاسته. این ممکنه که به اعتبار این بوده که امام فرموده دستت را بشور و بعد، نه از باب این که اینها نجس بودن سبا نجسه. بله میت نجسه، اما در سایر سبا حکم به نجاست کسی نکرده نگفتن. و عرض کنم مزورتون که چطور ما میتونیم حکم بکنیم با اینکه ما در باب دوم از ابواب اسعار چند روایت داریم که امام علیه السلام میگه سور اینها محکوم به طهارته. نه ولی خود در نزاهت این حرفا بوده که مثل که اغرب دروز گفتین که اغرب را از کنن که بریز دور از دل بکشین، با خاطر که چون حیوان مسمومیه پرسنن به این به خاطر این جهت بشین بر قضارت. یا بعضی چیزی که قبلا خونده بودیم هم به قضارت چیز دوری نیست. ببینید در باب دوم از ابواب اسعار حدیث 3 و 4. در حدیث 3 محمد بن مسلم روایت معتبر است عن ابي عبد الله عليه السلام سالته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء وعن السنور قال لا باس ان تتوضا من فضلها انما هي من السباع. این به عکس استفاده نیست که پس چون سبع است امام میگه که مانعی نداره که از فضل ماء او استفاده بکنی. یا در روایت 4 همین باب که ابو السواح کنانی نقل میکنه از امام صادق کان علی علیه السلام یقول لا تدع فضل السنور ان تتوضع من انما هی سبع. خب چطور ما بیان بگیم که سبع نجاستن با اینکه امام داره میگه لا بس چون سبعه؟ پس معلومه که سبع محکوم به نجاست نیستن که ما حکم بکنیم به نجاست اونها. عرض کنم حضورتون که علاوه بر این روایاتی که در وارد شده در جواز استعمال جلود ما لا یکل لحمو، خب این بحث شد در صلات مصلی، لباس صلات مصلی اونجا زیاد وارد شده. ببینید روایاتی که در آن باب آمده در لباس مصلی، عرض کنم حضورتون که باب پنجم حدیث 3 و 4 بخونید. بإسناد حسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سمائه سألت عن لحوم السباع وجلودها فقال أما لحوم السباع فمن التير والدواء فإنا نكرهه وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تسلون فيه. نماز درش نخونید ولی استفاده از جلود اینها مانعی نداره. خب اگه براب شد که اینها نجس باشن، خب بنابراین لباس نجس پوشیدن مستلزم اینه که بدن انسان نجس بشه یا لباس دیگری که با او ملاقات کرده نجس بشه. ما میدونیم بر این روایت حکم نکرده به نجاست او یا احتراز. و از که یا روایت علی ابن جعفر عن اخیه سألتو عن رکوب جلود سوا قال لا بأسه ما لم یسجد علیها، که حال زین اسب اگه بود سجده برش نکن چون مالا یوکله و اجزای مالا یوکل لحمو درش نماز جاش نیسته، بلکه فرمود مانعی نداره که استفاده کنی. پس معلوم می شود که در سوا هم که عمدتا مالا یوکل لحمو جد به سوا هستن، این که فرمودن نجسه نخیر نجاستی در کار نیست و اکثر اینها با اون که محل ابتلا هم بوده حکم به نجاست نشده. این روایت در باب پنجم از ابواب لباس مصلی حدیث 3 و 4 درست شد. نتیجتا این شد که بس آقایان درسته، این که برخی از بزرگان قدما اما آمدن گاهی حکم به نجاست سوا کردن یا گاهی تعدی کردن به نجاست کل ما لا یؤکل لحمه، یا گاهی آمدن حکم به نجاست مسوخ کردن، تعجبی که آقای صاحب جواهر میگه مستندی را لا نعرف، بعد مرحوم حکیم و سید نصر هم به تبع ایشون اینو گفتن. اما ببین شد مستندات داره، خدا رحمت کنه مرحوم شهید صدرا که فحص کرده در اینها در روایات بالاخره بود چیزهایی که مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه ما لا یوکل لحمو حرامه و قرینه روایت دو روایت که اول خوندیم یا سبو نجسه به قرینه از روایت دیگر، اما خب قابل برای توجیه و میتوان از استفاده اونها در نجاست صرف نظر کرد و حکم کرد به اینکه اینها طاهرند. پس نتیجه این شد که اون چه که مسلم است نجاست او، و از کنم عبارتا در بین حیوانات کلب و خنزیر، در بین انسانها هم که کفار و وثنیین و نواصب، و اما سایر اینها محکوم به طهارتند. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. تابرسم إن شاء الله ببعد أتلي نوروز إن شاء الله. صلى الله على محمد.